بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. دستور العمل ماندگاری است از امام صادق علیه السلام که فرمودن اذا ذکرت الحسین فقل ثلاثا صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هرگاه به یاد جد ما سید الشهدا حسین ابن علی افتادی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما این آموزه پیشوای مذهبمون رو عنوان بحث این نشست از سلسله نشست های اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی قرار دادیم صلوات الله علیه مجمعین. دو قسمت طبعا داره، یکی قسمت صلی الله علیک که گویا پیشنهاد یک جایگزین است برای السلام علیک، و نه البته به این معنا که السلام علیک نسخ بشه، منسوخ بشه و به جاش حتما گفته بشه صلی الله علیک، مسلماً در این جهت که معلوم بشود که وقتی مخاطب سلام که در واقع سلام خدا و سلام ملائکه و سلام نبیین، صلحا، شهدا، صدیقین و همه کسانی که صلاحیت پیگیری سلام خدا و ملائکه رو دارند، وقتی مخاطبش امام حسین علیه السلام قرار می گیرند، این از نوع صلوات است نه سلام. این بحث خودش بحث مفصلی است، بحث از سلام تا صلوات که در کتاب سیره نبوی، مطالعات قرآنی در سیره نبوی فصل هفتم به این بحث اختصاص داده شده و ما وارد این بحث به طور جداگانه نمیشیم. قسمت دوم یا ابا عبدالله هست که مشتمل بر کنیه حضرت امام حسین علیه السلام است، کنیه ابا عبدالله که به این قسمت دوم خواهیم پرداخت. قبل از بحث امروز دو تا بازگشت داریم به بحث جلسه قبلمون. یکی خواندن شعر صغیر اصفهانی به خاطر اون بیت ماندگار و بی‌نظیری که در ارتباط با کعبه و کربلا داره. قطعه ای داره مرحوم صغیر اصفهانی که عارف و محدث و دانشمندی است در قیافه شاعر اهل بیت علیهم السلام، و امروزه شاید کمتر دیگه کسی باشد که او رو درک کرده باشه. در یکی از قطعاتی که در مجموعه اشعار او به چاپ رسیده، من چند بیتش رو میخونم تا برسیم به بیت کعبه و کربلا و به همون مقدار اکتفا میکنیم. یا حسین، ای که شهید از ستم قوم دغایی، وی که هم خون خدا هم پسر خون خدایی، هم تو پرورده دوش علی و دامن زهرا، هم تو زینته آغوش رسول دوسرای، سجده بر خاک سر کوی تو آرند خلایق، جان فدای تو که هم قبله و هم قبله نمایی. به خدا هم تو خلیلی، به خدا هم تو ذبیحی، به خدا هم تو حرم، هم تو صفا، هم تو منایی. کعبه از کرب و بلا کسب شرف می کند الحق، تا تو آسوده به دار و شرف کرب و بلایی. بازگشت دوممون با توجه به اهمیت تأمل در این مطلب این است که من انتظار داشتم که در قسمت آخر نشست قبلی و بحثی که در ارتباط با آیه شریفه سوره حج، آیه 77 سوره حج داشتیم، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، و تفسیر وافعلوا الخیر رو که در نهضت حسینی بیان کردیم و تفاوت فهم این آیات رو قبل از نهضت حسینی و در فضای نهضت حسینی سعی کردیم بیان کنیم، که زمینه اصلی این بحث‌های ما هست، در واقع همون چیزی که گفتمان قرآنی به دنبالش هست. من انتظار داشتم که با اون بیانی که از وفعل الخیر ارائه کردیم ذهن بعضی از شما حضار محترم برود به سراغ حی علی خیر العمل که در اذان اقامه داریم، که اونجا هم خیر العمل طبعا ترکیبی است مساوی با العمل الخیر، که تاریخ نشون داده که خوب فهمیده نشده بود. خیلی ها فکر کردن که تازه خیلی از اون کمهایی که براشون توجه به این مسائل مهم بود، چون میدونید اذان و اقامه دو تا متن وحیانی هستن که مثل قرآن وحی شدن بر پیغمبر اکرم، ولی تا چه حد مردم دریافته بودن که این وحی است، و چه بسا اینم از مواردی بود که باید منتظر می شد تاریخ اسلام تا عاشورا و کربلای مطرح بشود، الله اکبر با تنین جدیدی سرداده شود، اشهد ان لا اله الا الله با آهنگ خاصی با نغمه ویژه‌ای گفته شود که متفاوت باشه با الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله. به هر حال اون چه در تاریخ آمده اینه که وقتی صحبت از فهم حی علی خیر العمل شد، ذهنها به این سمت رفت که این همون نمازه، این همون چیزی که گفتیم در فهم این گونه آیات در قرآن مسلمانان واقعا تا زمانی که عاشورا مطرح شد و نهضت امام حسین در صحنه آمد، واقعا در فهم این گناهات مسئله داشتن، خوندن یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع و سجده، خب همون رکوع و سجده است دیگه، همون خم و راست شدن و به زمین سر نهادن است، و عبدوا ربکم، خب اینا همونه دیگه، این عبادت خدا همون رکوع و سجوده، وافعلوا الخیر هم خب باز همون، نهایت این که بگیم کلن کارهای خیر رو میخواد شامل بشه. در صورتی که ما بحث کردیم که اوجی داشت و دارد این بیانه، این آیه شریفه و امثال این آیات که خدا به مسلمانان داره امر میکند که ما از شما گزیده ترین، بهترین، زیباترین، شایسته ترین کار رو میخوایم. به کمتر از اون ما راضی نیستیم. شأن مسلمان کمتر از ارائه یک کار در اوج زیبایی، در اوج برتری، در اوج شایستگی، کمتر از اون اصلا از مسلمان انتظار نیست. این تفاوت فراوانی بود که این دو تا افق داشت. حی علی خیر العمل رو هم همینطور فهمیدن، فکر کردن که همون حی علی الصلاه داره به نحوی تکرار میشه، حی علی الفلاح وسطش هم همون تکرار حی علی الصلاه، یعنی خب اول فراخوان به سمت نماز، بعدم فراخوان به سمت فلاح رستگاری، بعدم خیر العمل، فکر هر سه تا یکیه. یعنی یک بار برای تنوع بیان گفتن حی علی الصلاه و دعوت شده به سوی نماز، شتاب و پیگیری و جدیت نسبت به نماز، و بعدم فلاح به معنای همون نماز. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعونش خیلی مسئله ای نیست، صلاتهم یعنی مؤمنون، مؤمنون هم یعنی مفلحون. این ساده فهمی قرآن بود که حتی در ساده فهمی متن وحیانی اذان و اقامه هم اثر گذاشت، فکر این ستا یکیه. بنابراین بعضی پیشنهاد حذف حی علی خیر العمل رو دادن، گفتن خب حی علی الصلاه، حی علی الفلاح هم تأکیدش کرده که این نماز همون فلاح، فلاح هم همون نماز دیگه، حی علی خیر العمل چی میخواد بگه، نگیم بهتره. یا حتی بعضی گفتن که ممکن است اشتباه بشود وقتی تأکید بشود بر این که خیر العمل نمازه، مردم ممکنه دیگه به جهاد توجه نکنن، و همینو باز مستمسکی قرار دادن بر این که حی علی خیر العمل ترک بشود در اذان، در صورتی که اون هم همین مبنا رو تأکید میکرد که حی علی الصلاه، بله نماز عمود دین است، ستون دین است، ولی اونچه خدا از نماز میخواهد، هدف گذاری که اسلام، آیین پیامبر خاتم بر نماز انجام داده است، اون هدف گذاری فلاح رستگاری انسانه، رستگاری جوامع انسانی است. نمازی نماز است که به فلاح برسد. تفاوت این دو تا فهم رو ببینید. حالا برای این که این نماز بتواند به فلاح برسد، یک رمز داره. اون رمز همونه که در آیه سوره حج هم بود، قبل از لعلکم تفلحون، به صورت وفعل الخیر، گزیده عمل کردن، دقت در عمل، شایستگی عمل رو دنبال کردن، هر عملی رو به نحو احسن انجام دادن، بهترین عملها رو شناختن در هر شرایطی، در هر موقعیتی که الان اون عمل گزیده، اون عمل برجسته، اون عملی که اگر انجام نشود همه چیز از دست می رود، و اگر انجام بشود دیگه خیلی نگرانی وجود نداره که بعضی از کارهای دیگر انجام شد یا نشد، اون رو باید دنبال کرد. خیر العمل به این معنا، به معنای وفعل الخیر که رمز فلاح و رستگاری است. خب طبعا برای ذهنهایی که این نوع بحث و بحث از دو نوع فهم قرآن، حتی دقیق تر مقایسه بین قرآنی که قرار نباشد فهمیده شود و قرآنی که قرار باشد فهمیده شود، خب چه بسا حالت انتظار، هم حالت انتظاری هم به وجود بیاره، ولی چاره ای نیست. باید این نوع بحث و این سلسله بحث های این چنینی ذره بین گذاشتن، ایستگاه دقت تعریف کردن و مقایسه کردن این دو نوع فهم از قرآن، یا به تعبیر دقیق تر از قرآن بدون فهم دقیق و فهم کاربردی در صحنه فعال گذشتن، با فهم فعال قرآن، فهم قرآنی که قرآن رو در عرصه بیاورد، در صحنه بیاورد، در زندگی فرد و جامعه اسلامی، زندگی خانواده‌های مسلمان ساری و جاری بکنه. بپردازیم به بحث امروزم. عنوان ابا عبدالله رو زمینه ای قرار دادیم، چه بسا نقص در بیان مثل ضعف در نگارش باشه، که طبق معمول بگیم بهانه ای قرار دادیم برای مطرح کردن بحث عبادت، که وعده داده بودیم عبادت رو مقایسه کنیم قبل از عبادت اسلام رو، عبادتی که مسلمان ها می شناختن، مقایسه کنیم بین این شناخت از عبادت قبل از عاشورا و بعد از عاشورا. منهای فضای نهضت حسینی به اضافه فضای نهضت حسینی، چه بسا درستر این هست که بگیم خود این بیانیست، خود این از زمینه هم فراتره. ابا عبدالله که در ساختار عبارات عربی گاهی ابو عبدالله میشه، گاهی ابی عبدالله میشه، و در زبانهای مختلف، در زبانهای مختلف هر سه حالت وجود داشته. رایج تر بودن ابو عبدالله، یا رایج تر بودن ابا عبدالله، یا رایج تر بودن ابی عبدالله، که فرقی هم با هم نمی کنه. یکی از انواع نامگذاری هست، یکی از انواع نام ها هست که در زبان عربی کنیه نامیده میشه. کنیه خودش داستانی داره در فرهنگ عربی و در زبان و ادبیات عربی، که ما خیلی پرداختن به کل اون مبحث منظورمون نیست. یک معنای فراتر از کاربرد زبانی و فرهنگ عربی به خودش گرفته ابا عبدالله در طول تاریخ اسلام، که در زمانهای مختلف افراد صاحب فکر، افراد اندیشه‌ور توجه خاصی کردند به این کنیه امام حسین علیه السلام که ابو عبدالله هست. فارغ از این که نوعاً در زبان عربی، در فرهنگ عربی، افرادی که نامشون حسین است، کنیهشون هم ابو عبدالله، این یکی از اون قسمت‌های بحث مربوط به کنیه در زبان و ادبیات عربی است. کما اینکه کسانی که اسمشون حسن است، کنیهشون معمولاً ابو علی است، و کسانی که اسمشون علی است، معمولاً کنیهشون ابوالحسن است. فارغ از این مسائل، اومدن توجه کردن که اگر این کلمات، این ترکیب دقیق‌تر مورد ملاحظه قرار بگیره، اب به معنای پدره، به معنای پرورنده است، به معنای کسی است که فرزندانی دارد، فرزندانی که قرار است مانند پدر شوند، مثل پدر ببالند و عمل بیایند. و این اب به صورت ابا یا ابو ابی اضافه شده به عبدالله، و عبدالله یعنی بنده خدا. و رفتن سراغ این که بیان کنند، به عبارت دیگه این بیان رو از این کنیه مبارک حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین بگیرن که میتواند این کنیه ابا عبدالله نشانه ای باشد، بیانی باشد از این که حضرت سید الشهدا پدر بندگان حقیقی و بندگان راستین خداوند هستند. پدری هستند که فرزندانی پرورش دادند که بندگان راستین خدا هستند، عبدالله واقعی هستند. و این مطلب رو در این جهت دیدند که در نهضت عاشورا، در نهضت حسینی، روایت دیگری از عبادت، از خداپرستی، حتی در اسلام، اسلام تا زمان عاشورا و نهضت حسینی، روایت جدیدی مطرح می شود از عبادت، بندگی، خداپرستی، که بندگان راستینی می پروراند، بندگان واقعی می پروراند. تا اون حدی که موقعیت و به خصوص زمان به ما اجازه میده یه مقدار این بحث رو باز کنیم، به خصوص در فضای قرآنی که اساس کار ماست در این بحث ها، ببینیم در قرآن این مسئله چگونه است، تا معلوم بشود وقتی که میگیم در نهضت حسینی بندگی خدا از نو معنا شده، خداپرستی باز تعریف شده، تعریف جدیدی از خداپرستی و بندگی خدا به میان آمده است، معلوم بشود که این تعریف نه تعریفی جدا از قرآن است، جدا از اسلام است. تعریفی است که در قرآن موجوده، در قرآن موجود بوده است، منتها تفاوت این بوده است که این گونه تعریف ها، این گونه بیان ها که ما دقیق تر در نشست بعدی که عنوانش هازا بیان للناس است، این بحث رو دقیق تر و با توضیح بیشتر پی میگیریم که قرآن قبل از نهضت حسینی هست، بیانش نیست. کما این که در نشست بعدی پیشبینی کردیم که بیان کنیم که قرآن بوده است، ولی قرآن هست قبل از نهضت عاشورا و قبل از نهضت حسینی، ولی بلاغش نیست. در یک نگاه موضوعی به موضوع عبادت در جای جای آیات و سور قرآنی که از جمله مشق‌هایی است که من برای آمادگی بحث این نشستمون انجام دادم، در فضاهای مختلفی عبادت خدا مطرح میشه. یکی از فضاهایی که در کنار عبادت خدا مطرح میشه عبادت خالص است. تعبیرات مخلصاً له الدین، مخلصاً له دینی، علی الله الدین الخالص. یکی از دیگه از تعبیراتی که تکرار شونده است هازا صراط مستقیم، برای راه بندگی خدا از این راه بندگی واقعی خدا. یک میانبر مناسبی که اینجا وجود داره و ذهنها هم باش آشناترن و نسبت به راه‌های تحقیق موضوعی در قرآن کریم و احیاناً سیر سوره شناختی در قرآن کریم یا تفسیر سوره شناختی آیات که راه‌های طولانی‌تری هستند، راه کوتاه‌تری به نظر می‌رسه، مطرح کردن همون سه نوع عبادتی است که در نشست‌های قبلی هم در قسمت سوم نشست مطرح شد. که در نهج البلاغه به این صورت آمده است، در حکمت 237 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام، در مضامین دیگر حدیثی و دعایی هم داریم مشابهش رو. شاید به یاد ماندنی تر همین حکمت نهج البلاغه باشه که بر این متمرکز بشیم. این حکمت مولا علی علیه السلام که از میراث ماندگار نهج البلاغه هست، بیانش اینه: ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. آخری رو بد نیست اول توجه بکنیم که مبادا فراموش کنیم که از این سه نوع عبادت خدا که هر سه تا عبادت خداست و زمینه طرح این مطلب هم در حاشیه که از نشست‌های قبلی همین بود که این انواع عبادت وجود داره. اما هم تأکید کردیم و تأکید می‌کنیم همچنان که ما منکر وجود این انواع عبادت نیستیم. بحث در جای دیگری است که کدوم یکی از این عبادت ها سرنوشت ساز است، دنیا ساز و آخرت ساز است، سعادت آور است و کدوم یکی از این عبادت ها تضمینی ندارد که به سعادت انسان، به سعادت بشر، به موفقیت بشر در دنیا و آخرت منجر بشود. بحث اینجاست. سومی فقط نامیده می شود عبادت الاحرار. احرار یعنی آزادگان، جمع حره. فقط سومی عبادت آزادگان است. به تعبیر دیگه تنها نوعی از این سه نوع عبادت که انسانهای آزاده می پرورد، انسان‌های آزاد می‌پرورد، عبدالله‌های می‌پرورد که آزادن، آزادن، برده و بنده غیر خدا نیستن، در بند غیر خدا نیستن به هیچ وجه، احرارن، حر به تمام معنا، آزاد و آزاده به تمام معنا. و این عبادتی است که اسلام و قرآن می‌خواهد که هر چه بیشتر در اون سیرای موضوعی، در آیات، در سور قرآن، در سیاق‌های مختلف هر چه بیشتر دقت کنیم این مطلب رو پررنگ‌تر می‌بینیم. این سه نوع رو با هم بازخوانی کنیم. فرمودن ان قوما عبد الله رغبتن، رغبت یعنی میل، تمایل، یه چیزی دیدن در عبادت خدا بهش متمایل شدن، سودی در عبادت خدا دیدن، دیدن عبادت خدا سودمند است، عبادت کردن خدا رو. ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار. تعبیر دیگری که در احادیث عدیه داریم این رغبت معنا میشه به طمع در بهشت مثلا. که اوج این رغبته، بهترینشه که بگیم عبادت کردن خدا رو به خاطر سودمند بودن اون عبادت، ولی سودمندی که عبارت از بهشت بود، به طمع بهشت عبادت خدا کردن. مولا علیه السلام فرمین فتلکه عبادت و تجار، نمیگن این بده، فقط توصیف میکنن، کدگذاری میکنن که حواستون باشه کد این نوع عبادت، کد این نوع خداپرستی تاجرانه است. فتلکه عبادت و تجار. دومی و این قومن عبدالله رهبتن، رهبت که همه هم خانواده راهب و رهبانیته، از ترس، که باز در دیگر متون حدیثی و دعایی معنا شده خوفن من النار. این گروه دوم از ترس آتش غضب خدا عبادت کردن خدا رو، که وقتی اون رهبت عبارت از خوف از آتش خدا، از دوزخ خدا، از غضب خدا باشه، میتونه مستحسن هم باشه، میتونه نیکو هم باشه، جالب هم باشه. ولی مولا علیه السلام فرمین فتلکه عبادت العبید، این خداپرستی، این نوع عبادت، عبادت بردگان است. مثل برده ها داره شخص عبادت میکنه، از ترس. انگیزه عبادتش ترسه، خوفه. این حدش حد عبادت برده هاست. بردگی و بندگی برده ها از نسبت به اربابشون. نافرمانی ارباب نمی کنن، اطاعت ارباب می کنن، عبد اربابشون هستن، ولی اینجوری. فقط سومی رو مولا علیه السلام فرمین عبادت الاحرار. و این قومن عبدالله شکرن، که در متون دیگر حدیثی و دعایی معنا شده که به این حساب خدا رو میپرستن این گروه سوم، و در این نوع سوم خداپرستی که خدا رو شایسته عبادت یافتن. میگن باید خدا رو پرستید، خدا شایسته پرستشه، نمیشود خدا رو نپرستید، بایسته است، شایسته است. به این جهت خدا رو میپرستن، نه به خاطر ترس و نه به خاطر طمع. مسئله عمده‌ای که در نهضت حسینی کشف شد و این کدها معنادارتر شد، عبارت از این بود که صحنه‌های مختلفی که در تاریخ عاشورا و نهضت حسینی اتفاق افتاد و روشنی بخشید به 50 سال فاصله ظهور پیامبر اسلام، دقیقاً از رحلت پیامبر اسلام تا واقعه عاشورا، یه روشنی به وجود آورد که اون 50 سال هم از نو دیده بشود، چه در خود صحنه‌های مرتبط به تاریخ عاشورا، خود صحنه کربلا، عرصه کربلا، ایام اول محرم سال 61 هجری، مسائلی که بین شام و کوفه و کربلا گذشت، متن این حوادث، حواشی این حوادث و جهتگیری که این حوادث داشت برای کسانی که اهل دقت و نظر باشند به 50 سال گذشته، مسائل از نو به این شکل دیده شد که در طول 50 سال و از جمله با عینیت خیلی دقیق تری در خود صحنه‌های تاریخ عاشورا و حوادثی که اتفاق افتاد، به خصوص در خود عاشورا و در زمین کربلا و تاریخ ثبت کرد، معلوم شد که اون دو نوع عبادت اول و دوم عبادت های استواری نیستن، خداپرستی های استواری نیستن، خداپرستی هایی که تضمینی داشته باشن نیستن. و طبیعی هم بود، همون کدگذاری دقیقی که مولا علی علیه السلام فرموده بودن این مطلب رو نشان میداد، ولی نه آنچنان که نهضت حسینی نشون داد. خب عبادت تجار رو یه بار دیگه در نظر بگیریم یعنی چی؟ عبادت تاجرانه یعنی چی؟ تاجر مسلکی یعنی چی؟ تاجر مسلکی یعنی وقتی که سودی رو در جایی میبیند، اگر یک سود دیگری مطرح بشود که به دلایل اون سود دوم در نظر او غلبه کنه بر سود اول، دیگه توجهش از اون برنامه سودآور قبلی سلب میشه و متوجه اون برنامه دوم میشه. تاجر تفکرش اینه، دنبال سوده. حالا اگر براش تعریف شد که سود بیشتری هست، اگر سود نسیهی با سود نقدی مقایسه شد، اون وقت اون سود نقد این شخص تاجر مسلک رو، این شخصی که مثل تاجر میاندیشد، خب توجهش رو به شکلی جلب میکنه که رها میکنه اون نسیه رو، اون قبلی رو رها میکنه. یک طرف قضیه در تاریخ 50 ساله اول اسلام تا سال 60 هجری، یک طرف قضیه سیاست ها یا به تعبیرهای دقیق تر حیلگری ها، نکراها، تزویرهای معاویه‌ای بود، ولی خب فقط یک طرفش بود. یک طرف دیگرش این بود که حربه ایجاد طمع معاویه کارگر واقع می شد. وقتی که ایجاد طمع می کرد، افراد طمع می کردن و به خاطر این طمع کردن در آنچه معاویه در اختیارشون قرار می داد، یا حتی در بسیاری موارد وعدش رو بهشون می داد، خودشون رو می باختن. اینا همه کسانی بودند که خداپرست بودند، همه کسانی بودند که نماز می خواندن. جالب اینه که وقتی معاویه ای می شدن، همچنان نمازشون رو هم می خواندن. قبل از معاویه ای شدن، قبل از وابسته شدن به حزب معاویه قرآن می خواندن، بعد از وابسته شدن به حزب معاویه هم قرآن می خواندن. قرآن خوندنشون تغییر نمی کرد، چون قرآنشون قرآن همراه با بیان نبود، قرآنی بود که فقط تعریف شده بود که یک ادبیات آسمانی است، یک پدیده جدید است، یک نشانه مسلمانی است، مسلمان قرآن می خواند، همین و همین. مسلمانی رو از کجا تشخیص بدیم؟ از قرآن خوندنش و نماز خوندنش. نماز خوندن و قرآن خوندن رو نشانه چه بدانیم؟ نشانه مسلمانی. خب این حد از بندگی خدا، این حد از مسلمانی که افراد دلخوش بودند که این اسلام خاتم پیامبران است، این همون اسلامی است که پیامبر خاتم آورده، این حدش تا اینجا بود که وقتی ایجاد طمع می شد، وقتی آرام آرام حتی برای بعضی که مقاومتشون زیادتر بود، اینا همه در تاریخ ثبت شده، کم و بیش هم شما خوندید، شنیدید، آشنا هستید، افرادی که مقاومتشون یه مقدار زیادتر بود، هی میزان جایزه بالا می رفت، تعداد کیسه های زر افزایش پیدا می کرد. اگر مسئله جاه و مقام بود، اونها هم ضمیمه می شد. اگر وعده های از نوع دیگر که تقرب به خاقان و امیر و ملک بود اونها هم در کار می اومد و مؤثر واقع می شد، چون عبادت عبادت تاجرانه بود. نوع دیگری که فراوان وجود داشت عبادت عبید بود، یعنی مثل برده‌ای که از ترس ارباب اطاعت میکنه، نه به خاطر عشقی که به ارباب داره، نه به خاطر اینکه ارباب رو شایسته اطاعت و فرمان برداری میدونه. من چاره ای ندارم، اگر کوچکترین کوتاهی بکنم از اطاعت ارباب و ویلاست، سرنوشتم معلوم نیست، بنابراین از ترس کاملا اطاعت میکنه. و این کسانی که بندگیشون از نوع دوم بود، خداپرست بودن، مسلمان بودن، اهل نماز بودن، همون نمازی که عمود الدین است، به خیال خودشون این عمود الدین رو هم داشتن، ولی این ستون اونجایی که باید محکم بیسته محکم نمیستاد، اونجایی که باید این ستون دین یک فرد مسلمان رو محکم نگه میداشت که خودش رو نبازد، در اختیار دشمنان اسلام قرار نگیره، فریب دشمنان اسلام رو که در قیافه معاویه و یزید و امثالهم آمدن به اشتباه نگیره و فریبشون رو نخوره، دیگه این ستون کار نمی کرد. این ستون استقامتی نداشت، فرو می ریخت، چون عبادت عبادت عبید بود، بنا بود که از ترس جهنم عبادت خدا کنه. حالا می دید که جهنمی که صحبت قیامت هست و آخرت هست و اینها، الان در دو قدمیش قرار گرفته، دارن جهنمو بهش نشون میدن، جهنمو دارن براش عینیت میبخشن، به چشم خودش داره میبینه که اگر اطاعت نکنه خونش رو آتش میزنن، به چشم خودش داره میبینه که فرزندانش رو در مقابل او سر میبرن، تسلیم میشه، چون عبادت عبید بود. علت این که تعداد کسانی که در کربلا همراه حضرت امام حسین ماندن به 100 تا نمی رسید و همون عدد مشهور 72، یه چنین عددی بین 70 تا 100 در مقابل اون آمار نسبتاً عظیم مسلمین، حتی اگر آمار مسلمانان محدود به مسلمانان مدینه و مکه و حجاز و اینها رو در نظر بگیریم و فراتر هم نریم، نسبت خیلی کمی بود، یک رقم حیرت انگیزی بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که عده کسانی که بندگی خدا رو در قاموس اسلام پیامبر خاتم و در بیان قرآن کریم در حد عبادت احرار درک کرده بودند و فهمیده بودند، اینا عدهشون خیلی کم بود، عدهشون خیلی کم بود. اکثریت با اون خداپرستان از نوع اول و دوم بود، خداپرستاران با عبادت تاجرانه و خداپرستان با عبادت بردگان، عبادت عبید. عبادت احرار کمتر کارگر شده بود، فعال شده بود. آیات قرآنی که مربوط به عبادت خالص بود کمتر بیان شده بود، اثرگذار نشده بود، افکار رو نساخته بود. در بیان قرآن اون رمزی که جدا سازنده عبادت واقعی خدا از عبادت‌های سست، از عبادت‌های به نام عبادت خدا، عبادت‌هایی که فقط دلخوش کننده بود، در بیان قرآن یکی از جاهایی که به طور مشخص دیده می‌شود، درست در صحنه جامعه اسلامی و درست در سیاق آیات حج، آنجایی که در سوره بقره که سوره است که معمولاً حاصل مطلبها در اونجا بیان شده، در ادامه آیات حج ما میرسیم به فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اون وقت خداوند میاد مردم رو تقسیم میکنه. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق. یه عده فقط به دنیا میاندیشن، اصلا به آخرت نمیاندیشن. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار. گروه دومی که تعبیر قرآن در این آیات این است که و من هم، یعنی اینا به نوعی ملحق به همون و من الناس گروه اولن، ولی اینا تفاوتی که با اولی ها دارن اینه که اینجوری میگن، میگن ما هم دنیای خوب میخواییم هم آخرت خوب میخواییم، و اعلام میکنن که ما از عذاب نار هم سخت میترسیم و قنا عذاب نار. این تقسیم بندی ادامه پیدا میکنه. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. یه گروهی هم پیدا میشن در همین صحنه در کنار اون دو گروه اول، یه گروه هم پیدا میشن که ظاهر حرفاشون خیلی مورد پسنده، ظاهر حرفاشون مردم رو میفریبد، دائم خدا رو شاهد میگیرن بر درستی خودشون، بر عقیده صحیحشون، بر روش صحیحشون، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو شاهد میگیرن که ما در دلمون جز اسلام، جز ایمان، جز خدا، جز تقوا، جز فضیلت چیز دیگری نیست. و هو علد الخصام، خدا هم فرماید اینا ظاهری این چنین دارن و علد الخصام هستند، یعنی دشمنترین دشمنان اسلام، انسانیت، فضیلت هستند. که شما به راحتی وقتی آیه رو به این صورت میخوانید طبعا معاویه در ذهنتون میاد، نمیتونه مطرح نشه معاویه، چون کاملا به این مصداق تام و تمامیست برای این آیه شریفه. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. کافیست که دستش به ولایت و امارت برسه، کافیست که امیر بشود، کافیست که فرمان روا بشود و شروع کنه به فساد، به از میان بردن حرث و نسل، همه چیز رو از میان ببرد. و الله لا یحب الفساد، در حالی که خدا اصلا فساد رو دوست ندارد، ولی میاد در وسط جامعه اسلامی. اون گروه اول رو برگردید به یاد بیاورید، یه عده هستند که فقط به دنیا میاندیشند، به آخرت کاری ندارن. گروه دوم میگن ما یه دنیای خوب میخواییم، یه آخرت خوب میخواییم، از عذاب خدا هم میترسیم، اصلا نمیخواییم دچار عذاب خدا بشیم. و در کنارشون این گروه سوم مطرح میشوند و این گروه سوم میتوانند که مطرح بشوند. و چرا میتوانند مطرح بشوند؟ چرا میتوانند به ولایت و امارت هم برسند؟ چرا می توانند فرمان روای جامعه اسلامی هم بشوند؟ به خاطر وجود اون گروه اول و دوم. و کی باید بیاد این بغرنج رو، این معضل رو حل کند و جامعه اسلامی رو از این تعینای عجیب برهاند، یه راهی به سمت، یه روزنه‌ای به سمت سعادت و نجات جامعه اسلامی باز کند؟ آیه بعدی می فرمید و من الناس با یک آیه فاصله و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، آیه‌ای که یکی از شأن نزولهاش که بیشتر هم مطرح شده حضرت امام حسین علیه السلام هستند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. یک گروه دیگری از این انسان‌ها، از این ناس که بیشتر منظور ناس مسلمان است، یک گروه دیگری در میان این مسلمان‌ها هستند که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینا جانشون رو در راه رضای خدا میدن، یعنی فقط براشون رضای خدا مطرح است، حتی دنیا و آخرت مطرح نیست. و اگر دنیا و آخرت مطرح باشه، اصلا اون گونه که برای اون گروه اول و دوم مطرح بود مطرح نیست. ما بحث مفصل این تحلیل مسئله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار رو در یکی از کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات به تفصیل بهش پرداختیم که چرا این گرایش پسندیده قرآن و خدا نیست، چرا مورد توصیه اسلام و قرآن نیست این حالت که کسانی مسلمانانی طرز تفکرشون این باشد که ما یک دنیای خوب میخواییم، یک آخرت خوب میخواییم و کاملا هم میخواییم مراقب باشیم که دوچار آتش دوزخ نشویم. تاریخ اسلام نشون داد در اون 50 سال تا نهضت حسینی نشون داد که کسانی که این طرز تفکر رو داشتن که هم دنیای خوب میخواستن هم آخرت خوب، اینا دینشون پایدار نماند. اینا نتونستن دیندارهای دارای استقامتی باشن، دینداریشون استقامت و استحکامی نداشت، خیلی زود خودشون رو باختن، خیلی زود وابسته شدن به دستگاه های ظلم و جرم، وابسته شدن به دشمنان قسم خورده اسلام و انسانیت، وابسته شدن به کسانی که می دیدن دائم دارن جنایت می کنن، می دیدن که دائم دارن جنایت می کنن، قتل و غارت هاشون رو می دیدن، ترور هاشون رو می دیدن، ضدیت هاشون رو با اسلام، با مسلمانی، با مسلمانان راستین می دیدن، ولی وابسته به اونها هم می شدن به خاطر اینکه از گروه اول اگر نبودن از گروه دوم بودن. و نهضت حسینی تعلیم داد، آموزش داد، نشان داد که این طرز تفکر، طرز تفکر نجات بخشی نیست، نه برای فرد مسلمان و نه برای جامعه اسلامی. این طرز تفکر که دنیای خوب، آخرت خوب و پرهیز از آتش جهنم، ظاهرش جالبه، مفرداتش خوبه، ولی ترکیب جالبی ندارد برای اینکه به دنیا توجه دارد، بر دنیا تمرکز دارد. اول میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، در کنار دنیای حسنه آخرت حسنه رو هم میخواهد، بله، و از عذاب خدا هم وحشت دارد، میترسد، آری، ولی این تمرکز بر دنیا کار خودش رو خواهد کرد. این توجه به دنیا حتی در کنار توجه به آخرت و مقایسه ای دیدن دنیا و آخرت، همون آتشی خواهد شد که و قنا عذاب النار، شخص به خیال خودش داره از اون پرهیز میکنه، خود این میشه آتش. در نزد حسینی این معنا شد، این بیان شد. حالا انشالله این بیان رو در سوره ابراهیم و ذیل هذا بیان للناس در نشست بعدی روشن‌تر بحث خواهیم کرد که چگونه است که به دنیا پرداختن، به دنیا توجه کردن، حتی اگر در کنار توجه به آخرت باشه، چگونه است که این آتشی است که به خرمن دین و ایمان و انسانیت می افتد و هیچ چیز باقی نمی گذارد، اینو هم در نهضت حسینی انشاءالله بیشتر نشون خواهیم داد. البته در فرصت‌های کمی که این روزها و در این نشست‌ها داریم و هم در بیان قرآن. حضرت امام حسین علیه السلام وقتی که به سرزمین کربلا رسیدن، یک پیامی برای بنی هاشم ارسال کردن. این پیام حجم کمی داره و میشه خیلی راحت حفظش کرد. این پیام رو دقت کنید، تفسیر آیاتی از جمله آیاتی است که الان از سوره بقره البته به سرعت تلاوت کردیم و با این نگاه و این بینش خیلی بیش از این وقت و بحث میخواهد تا جا بیفته و من توجه دارم به این مسئله. اون پیام عبارت از این بود که نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل، که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل. دنیا رو باید چنان دید که اصلا نبوده است و نیست. این آموزه نهضت حسینی است. اگر این چنین دنیا دیده نشود که دنیا با همه مظاهرش، با همه مسائلش، اونجا که قرار است فکر انسان رو به خودش متوجه کنه، اندیشه انسان رو بر خودش متمرکز کنه، که ان دنیا لم تکن، تنها یک راه نجات وجود دارد و یک طرز فکر صحیح اینجا وجود داره که بتواند دنیا رو با همه تظاهراتش، با همه ظهور و بروزش، با همه عینیتی که دارد و علی رغم این که باید در این دنیا زندگی کند و زندگی می کند، که ان دنیا لم تکن، بتواند نادیده بگیرد و که ان الاخرت لم تزل، و آخرت رو چنین ببیند که آخرت قرار نیست چیزی و پدیده‌ای باشد که بعد از دنیا بیاید، از اول بوده است، از اول آخرت بوده است و هست و خواهد بود. این عینیت دنیا، این ظواهر دنیا اومده حجابی شده روی آخرت که انسان آخرت رو نبیند، انسان آخرت بین نباشد و با این آخرت بین نبودن تیشه به ریشه خودش بزنه. و که ان الاخرت لم تزل، آخرت بوده است و هست و خواهد بود. اصلا حیات انسان، زندگی انسان عبارت از زندگی آخرت است، نه زندگی دنیا. این آموزه نهضت حسینی است. این آموزه است که کسانی که با این آموزه پرورده شده بودند، که بهترین نمونه هاشون، مصداق هاشون اومدن کربلا و در کنار حضرت سید و شهدا شهید شدند، یا بعد از واقعه عاشورا به عنوان اسرا در شهرها گردانیده شدند، اینا کسانی بودند که اسلام رو این چنین یافته بودند، بیان قرآن رو این چنین فهمیده بودند که تمام اسلام و قرآن عبارت از این است که انسان بتواند دنیا رو نادیده بگیرد و انسان بتواند در پرتو نورانیت اسلام زندگی انسانی رو فقط در زندگی آخرتی ببیند، آخرت بین بشود تا بتواند دنیا رو هم به روش صحیح بسازد، نه اینکه دنیا رو دور بزنه، آخرت رو درست ببیند تا بتواند دنیا رو درست بسازد. تا بتواند دنیا را از دست کسانی که مدعی ساختنش برای مردم هستند ولی چون آخرت نگر نیستند دنیای مردم را هم نمیتوانند بسازند، از دست اونها این ادعاها را بگیرد و راه صحیح زندگی رو به انسانها نشان بدهد که بتوانند با دنیا و آخرت تعامل صحیحی بر داشته باشند که به نجاتشون منتهی بشود، که ان الدنیا لم تکن و ان الاخرت لم تزل. در مقابل اون نگاه های مقایسه‌ای بین دنیا و آخرت که شاخص‌ترینش عمر سعد بود. عمر سعد دانشمند بود، فقیه بود، به نحوی باید گفت متکلم هم بود. اینا حداقل چیزهایی است که برای امثال عمر سعد مشخصه. ادبیات قرآنی، یعنی قرآن در حد ادبیات کاملا در افکار عمر سعد جولان داشت. آیات قرآن، سوره های قرآن در ذهن عمر سعد ساری و جاری بود، ولی قرآن بدون بیان، قرآنی که بیان نهضت حسینی رو با خودش نداشت، قرآنی که منتظر بیان صحیحش مانده بود، قرآنی که در حد یک ادبیات جدید، یک قالب فرهنگی جدید فقط در حد الفاظ شناخته شده بود و عده‌ای مانند عمر سعد باش آشنا شده بودن. دانش اگر داشتن، دانشی در این حد از اسلام و قرآن داشتن، به راحتی میتونستن از آیات قرآن مثال بیاورن، با آیات قرآن استشهاد بکنن. تاریخ اون 50 ساله که بسیار قابل مطالعه است و تاریخ خود نهضت حسینی از این جهت واقعا قابل مطالعه است که جاهایی که آیات قرآن رو امثال عمر سعد مطرح میکنن، یزید مطرح میکنه، آیات رو خیلی اول به نظر میرسه که خیلی زیبا به سراغش میرن، خیلی جالب آیات رو میتونن مطرح کنن و به همین حد که جالب است هولناک هم هست. یعنی نشان میدهد که قرآن بدون بیان، قرآن بدون روش، قرآن فاقد تدبر، قرآن فاقد راه فهم و بصیرت قرآنی چه کارها میتونه بکنه، چه آدمایی رو میتونه تربیت بکنه. شمر تربیت میکنه، عمر سعد تربیت میکنه و امثال اینها رو تربیت میکنه که لشکر کربلا رو درست میکنن که عمر سعد مطابق افکار اونها اعلام میکنه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، لشکر خدا. و اونها هم واقعا خودشون لشکر خدا میدانن. سوار بشید. برای چی سوار بشید؟ به سمت بهشت برید. شما رو بشارت باد به بهشت. برید به سمت کشتن حسین ابن علی و یاران حسین ابن علی و این برای شما مساوی به رفتن با رفتن بهشته. خب اینا با چه قرآنی، با چه اسلامی آشنا شده بودن؟ چه فرهنگ اسلامی، چه فرهنگ قرآنی اینا رو پرورونده بود؟ این 50 سال قرآن به چه سمتی رفته بود؟ قرآن چگونه از عترت جدا شده بود؟ قرآن چگونه از حسین ابن علی و امثال حسین ابن علی اهل بیت عصمت طهارت جدا شده بود و تا چه حد جدا شده بود که این چنین عمل میکرد؟ از جای خودش کاملا بیرون رفته بود. همینجا شاید جای این عبارت باشه که من جزو یادداشت‌ها برای این جلسه دارم که کسانی که در صدد حذف حسین ابن علی بودن، اگر نیک بیندیشیم، یه مقدار دقیق تر بررسی کنیم، جامعه اسلامی رو دقیق تر ببینیم، تاریخ اسلام رو دقیق تر مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم قصدشون حذف قرآنه، نه حذف ظاهر قرآن، حذف باطن قرآن، حذف قرآن پیوسته با عترت. بیش از حذف حسین ابن علی قصدشون حذف قرآن است. میدانند که حسین ابن علی علیه السلام وقتی کنار قرآن باشد دیگه با اون قرآن، با حکومت اون قرآن، آل ابی سفیان نمیتونن حکومت بکنن. این براشون یقینی شده است. حسین ابن علی رو هدف گرفتن به هدف این که ظاهر قرآن اگر میماند بماند، ولی راه فهم قرآن، راه بصیرت قرآنی، راه فقه قرآنی که مقام معظم رهبری ازش تعبیر فقه واقعی کردن، راه این فقه واقعی، فقه قرآنی بر مردم بسته شود با حذف حسین و یاران حسین، تا اونا خیالشون راحت بشود که همچنان میتوانن قالب قرآن رو، ظاهر قرآن رو با صنف قاریانشون، با صنف قرا، با حوزه های پرتمطراق قرائت قرآن، با ظواهر قرآن نگه دارن و یک اسلام قشری ظاهری در کنار یک قرآن آنچنانی که قرار نباشد اون قرآن در مصحف حسینی تلاوت بشود، قرار نباشد اون آیات با نگاه حسینی فهمیده بشود، با اون قرآن بتوانند در جامعه اسلامی سیر بکنند. این هدف اصلی کسانی بود که به کربلا آمدن. ظاهرش حرفهایی بود که می زدن و ظاهر تاریخ نشان دهنده این بود که کشتن فرزند رسول خدا و یاران فرزند رسول خدا به جرم یاری فرزند رسول خدا بود، ولی همه اینها در یک دقت ثانوی برای حذف فهم قرآن بود. حذف قرآن به اضافه فهم قرآن، حذف قرآنی که حقیقت قرآن بود، این اساس هدف بود. حالا انشاءالله ما در به توفیق الهی در زمینه‌هایی که برای بحث‌های نشست‌های آینده داریم انشاءالله این بحث‌ها رو پی خواهیم گرفت، ابتدا در زید هازا بیان للناس و سپس در زید هازا بلاغ للناس این بحث‌ها رو بازتر و بازتر خواهیم کرد، تا انشاءالله به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، این نگاهی که در این سلسله نشست‌ها و بحث‌ها مطرح کرده ایم هرچه بیشتر بتونه خودش رو نشون بدهد و جا بیفته. و در جلسات قبل هم عرض کردم که ما برای رسیدن به این هدف گذاری در این نشست ها سخت نیازمند به شرکت شما در مسیر بحث ها هستیم. در قسمت سوم جلسه که خب طبعا با تأخیرهایی که در آغاز جلسه رخ میدهد دیگه من زودتر از این نمیتونم شما رو به قسمت سوم نشستمون برسانم، با یک صلوات منتقل بشیم به قسمت سوم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت های دکتر لسانی و بقیه حضار. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون دکتر. یکی پیرامون اون سه تا آیه که از سوره بقره خوندین که اولیش و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق، دومیش ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، و حالا سومیش که فاصله نسبتا زیادی با این دو تا آیه داره، و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. خب بحث آیه اول و آیه سوم تا حدود مشخصه، یعنی میشه گفت زلالت مطلق و سعادت مطلق، اما من سوالم پیرامون دسته دومه. حالا قطعا دانش من خیلی نقص داره، اما اون چیزی که بنده مطالعه کردم یک همچین سه گروهی رو هم ما تو سوره واقع حالا شبیه به این ستا داریم، اونجایی که میفرماید و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و سابقون السابقون اولئک المقربون، که میفرماید که و قلیل من الاخرین. من شما فرمودین که این آیه دوم خیلی مشکل داره، یعنی عمل کردن با این روی کرد که فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یک ترتیبی شما قائل شدیم برای این قضیه. من فکر میکنم این ترتیبش، لفظ حسنه صرفا دیدگاه مادی نداره، یعنی من برداشتی که از حرفای جناب علی داشتم این بود که این حسنه صرفا یک به قول معروف آیده مادی است از دنیا، و میرسیم به همون عبادت تجاره که شما فرمودین. اما خب من خیلی از علما رو دیدم، خیلی از بزرگان رو همین آیات رو در به قول معروف قنوت نمازشون میخونن. در ما از دوران طفولیت کودکی اولین آیه که دعای دست به ما یاد دادن همین آیه است. آره، حالا شاید هم اشتباه، شاید به قول غلط مصطلح باشه، اما رو این برداشتتون من یه مقدار به قول معروف نقد داشتم. و سوال دومم که حالا نمیشه گفت سوال، اما فکر می‌کنم این چیزی که بنده میگم تاکیدش بیشتر بوده، شأن نزول آیه و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله، خب قطعاً یکی از مصادیق واقعیش صحنه کربلا و واقع عاشورا بوده. متأد جناب علی فرمودین بیشترین تاکید رو این قضیه است، اما چیزی که بنده شنیدم مربوط به لیلة المبیت حضرت امیر است. رو این قضیه اگر لطفی بفرمایید بگین که بیشتر، یعنی با توجه به اینکه سیر تاریخیش خب ابتدا این واقع بوده بعد واقع کربلا، این تأکیدش بین این دوتا هم اگر لطفی بکنید توضیح بدین ممنون میشه. متشکرم.
بله، از این آخرش بپردازیم به فرمایشات شما، واقعا نمونه ای بود از همون چیزی که من تقاضا دائم میکنم، که خیلی مکمل خوبی بود برای آنچه من بیان کرده بودم. این آخرش که بیشتر رو من به کار بردم، یعنی در مجموع متون اسلامی و در مجموع فضای فرهنگ اسلامی، نه اینکه احیانا اگر شما متن روایات مربوط به شأن نزول آیات رو ببینید، این بیشتری اونجا شاید دیده نشه، ولی منظور من در مجموع بود که بیشتر تمرکز این شأن نزول این آیه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام است. مثل اون آیاتی که روز اول نشست اول خونده شد، یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، و به نوعی سوره فجر. بله، به هر حال این توجه شما به همون صورت که بیان کردید کاملا در جای خودش قرار داره و این توضیح من هم میتونه بهش اضافه بشه. اون قسمتی که فرمودید که این تقسیم ستایی اینجا همون تقسیم ستایی سوره واقع هست، این با یه مقدار کار بیشتر و نگرش موضوعی دقیق تر در آیات قرآن در ارتباط با این دستبندی ها اینجور نیست. اونجا اصحاب یمین واقعا اهل نجاتن و تردیدی در اهل نجات بودن اصحاب یمین نیست در اون دستبندی، ولی اینجا زمینه سیاق زمینه تردید است. به خصوص من اشاره کردم به و منهم، که اینجا اگر سیاق آیات رو یه بار دیگه توجه بکنیم، سه تا و من الناس داریم و انتظار می رفته است که اول این آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و من الناس بیاد تا کاملا دستبندی 1, 2, 3, 4 باشه، ولی این چنین نیست. به جاش میاد و من هم، و این قابل توجهه، چیزی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت، و من هم به صورت ضمیر ملحق میکنه به گروه قبلی. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، و منهم، و از همینانند کسانی که من یقول آمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اما اون قسمتی که گفتید که مکرر از علما، خوب ما هم شنیدیم، پشت سر بسیاری از علما نماز خوندیم که در قنوت این آیه رو میخوانند و این جا افتاده است. حالا شما شاید غلط مصطلح رو هم اضافه کردید، ولی من به عنوان غلط مصطلح هیچ وقت ازش نام نبردم. توی اون کارگاه هم ما به عنوان یک اشتباه مطرح نکردیم، به عنوان یک چیزی که جا افتاده، ولی کاش به این شکل جا نمی افتاد. حالا اینجا این توضیح رو اضافه کنیم که اگر واقعا همونطوری که شما گفتید، اگر واقعا کسی که به درگاه خدا میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن، واقعا جنبه مادی دنیا نباشه و حسنتن معنوی رو بخواد، این که حرفی در درستی این نگاه و درستی این دعا نیست. و توجیهی هم که برای این همه خونده شدن این دعا وجود داره که گفتم اصلا هم شاید درست نباشه ما بگیم غلط مصطلح، خیلی رواج داره. همین امروز هم ما نماز رو پشت سر برادر روحانی دانشمندی خوندیم که خب طبق عادت همیشه شون بیشتر وقتا در قنوت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار رو میخونن. واقعا توجیهش این هست که وقتی این آیه رو میخونن توجهشون به مسئله مسائل مادی نیست، توجهشون به اون معنویت هاست، یعنی یه دنیای خوب پاکیزه معنوی میخواهند از خدا که به یه آخرت خوب توأم با نجات و فلاح منجر بشود. بله این درسته، ولی اگر نگاهمون رو ما یه نگاه دیگری که ما دنبال اون نگاه هستیم به نگاه دیگری تغییر بدیم که واقعا سیاق آیات قرآنی برای ما یک حکم کننده بشود، سیاق آیات حکم بکنن. یکی از اصولی که مقام معظم رهبری در اون اثری که مربوط به 50 سال پیش مجالس درس قرآن ایشون هست در مشهد مقدس و الان 2 سالیست چاپ شده، در اون اصول تفسیری که اونجا مطرح میشه یکیش همینه که سیاق آیات باید به عنوان یک اصل در تفسیر قرآن مورد توجه قرار بگیره. بعضی مثالها رو هم میزنن و انتقاد میکنن از بعضی تفسیرهایی که این چنین عمل نکردند و سیاق رو در نظر نگرفتند. حاکمیت سیاق، حاکمیت فضای سوره، این آیات در سوره بقره است، جایگاه سوره بقره که من اشاره کردم که جایگاه بیان حاصل مطلب هاست، جایگاه بیان حرفای آخری است، چون در الگوی تعلیمی پیغمبر اکرم ترتیب آموزشی پژوهشی قرآن از آخر به اول قرآنه، به سوره بقره منتهی می شود، نه اینکه از سوره بقره شروع بشود. بله اگر آموزش قرآن ما از سوره بقره شروع بشود، یه مقداری که جلو میاد، مقدار متنابعی که جلو میاد به همین آیات میرسه، آیات بعد از 200 سوره بقره میرسه و طبعا هم همینجور خوانده میشود، همینجور هم فهم میشود و الگوگیری هم میشود که واقعا چه الگوی خوبی داره میده، که چقدر بدن کسانی که میگن خدای ما فقط دنیا میخوایم و آخرت رو توجه ندارن، واقعا آدم بدی هن. آدم های بدی هستن. و چقدر خوبن آدم هایی که میگن ما دنیای خوب میخوایم، آخرت رو خوب میخوایم. خب طبعا اینجوری خواهد شد، ولی ما در این بحثا در مقام بیان همین مقایسه ها هستیم که چه ساز و کارهایی رو به وجود می آورد، چه فرهنگی رو ایجاد می کند، چگونه فرهنگ سازی می کند اگر از اون سمت بره، چگونه فرهنگ سازی می کند اگر از این سمت بره. ما هیچ تردیدی نداریم در این که عمر سعدی که یک شب تا به صبح با اون همه آیات قرآنی در ذهنش کلنجار میره و یک رزومه مسلمانی چند ده ساله رو پشت سر خودش، غیر از رزومه این که فرزند یکی از اصحاب کبار پیامبر اکرم است و اینها، همه اینها رو با خودش داره، چگونه آخر سر بعد از اون شب تا به صبح آنچنانی به این نتیجه میرسد که بیاد نزد عبیدالله ابن زیاد و بگه هر چی تو میگی من فرمان بردارم و در بس در اختیار تو هم هر کاری بگی من انجام میدم. این ساز و کار رو ما باش کار داریم، یقین داریم، تردیدی نداریم که یکی از سازوکارهایی که در اینجا سخت مؤثر افتاده همین فرهنگ سازی و همین تعلیم و تربیتی بوده است که از یک تلاوت سطحی بدون فهم عمیق این آیات نشأت گرفته و رفته کلیشه ذهنی شده عبارت از این که آدم باید عاقل باشه، مسلمون هم باید عاقل باشه. مسلمون باید عاقل باشه یعنی چی؟ یعنی باید هم دنیاشو توجه داشته باشه، هم آخرتشو توجه داشته باشه. خب ایشون هم به این نتیجه میرسه که من به راحتی میتونم برم و فرمان امیری لشکر کربلا رو با وعده ملک ری از عبیدالله بن زیاد بگیرم و عازم کربلا بشوم و البته حواسم جمع است که طوری عمل میکنم که هم دنیای خوبی برای خودم درست کنم و به ملک ری برسم، هم آخرت خوبی برای خودم رقم بزنم. اینا خیالات عمر سبل. ما با این کار داریم که این گونه خیالات رو، این گونه خیالات سوداوی رو چه ساز و کارهایی به وجود میاره، از کجا اینا میتونن نشأت بگیرن، چگونه یک قرآن سطحی خوانده شده، سطحی شنیده شده و به فرمایش امام معظم رهبری که شنیدید، حفظ بدون تدبر، قرائت بدون تدبر چگونه میتواند ساز و کارهایی رو به وجود بیاره که اینقدر خولناک باشه. از عمر ابن سعد وقاصی که اصلاً انتظار چنین چیزهایی نمی رفت چنین وضعیتی مشاهده بشود و در تاریخ ثبت بشه که ایشون محور فجایع آنچنانی بی نظیر در تاریخ در عرصه کربلا قرار بگیره. به هر حال تشکر ثانوی میکنم از پرداختن خیلی زیبای برادر گرامیمون به بحث و تکمیل بحث و همچنان در اختیار ایشون و سایر سروران است.
اگر سوال دیگری هست
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از بحث کارگاهی خیلی قوی که ارائه فرمودین. یه سوالی برای بنده پدید اومد و اون این بود که با توجه به این فرمایش از اتالی که در حقیقت عبادت مردم شام عبادتی بود که در واقع تاجر موابانه یا بندوار بود و در نتیجهش مثلا همچین تصمیماتی رقم خورد، در حالی که شاید به نظر میسه عکس این ماجرا هست، یعنی یک فرهنگی در اون مردمان حضور داره که اون فرهنگ وقتی اسلام و معنویت هم میرسه وارونه ترجمهش میکنه، یعنی اون زیرساخت فرهنگیه که در حقیقت اسلام رو اینجوری و عبادت رو این شکلی ترجمه میکنه برای مردم و اینگونه اینا در حقیقت مسلمان میشن یا عبادت میکنن. نکته دوم این که در حقیقت فرمودید قرآنی که به تعبیری ظاهریه و به صورت بدون بیان و یا بدون بلاغ داره مورد توجه قرار میگیره، خب این یه ترسی رو ایجاد میکنه و اون این که گویا آموزش قرآن بسیار نقش موثری داره توی مواجهه با قرآن و الان ما میبینیم که دایه داره در گسترش قرآن توی دنیا تفکر تکفیریه، یعنی اینا هستن و مثلا فرض کنید توی اروپا دارن قرآن چاپ میکنن و سعی میکنن منتشر کنن و این تعجب برانگیزه، در حالی که بالاخره ما زمان رسول الله میبینیم ایشون قرآن دارن صرفا میخونن و اهل شرک دعوت میکنن که مثلا شما گوش ندید، چیزی بذارید تو گوشتون نشنوید، همین قرآن رو که میشنیدن یک در حقیقت تکانی در وجود اینها میداده، در حالی که الان ما نگرانیم از گسترش قرآن تو دنیا. یه جوری به نظر میرسه که باید ابتداءً قرآن، بالاخره اگه کسی قرآن میشنوه منطقاً به سمت هدایت قش کنه، ولی به نظر میرسه که خود اون منتشر کننده و مروج قرآن خیلی موثره توی نتیجه که حاصل میشه. و حالا این تعبیرم که کردید شما از عمر سعد و تربیت یافته قرآن، اگه بخوام اینجور تفسیر کنیم با یه همچین مشکل برمی‌خوریم. دو تا سوال بود که حقیقت داشتم خدمت.
بله، خیلی برش جالبی رو در بحث وارد کردید. این تفکر تکفیری خیلی مطرح کردنش جالب بود و به روز آورد بحث رو و زیرساخت فرهنگی رو در شام. اینکه شام رو مطرح کردید من تشکر میکنم. خب من توی عباراتم شام نبود، در صورتی که شام واقعا مرکزیت اون چیزی رو داشت که ما ازش بحث میکردیم. چقدر خوب بود که من در متن بحث شام رو مطرح میکردم. البته کوفه هم خیلی فرقی با شام نداشت و خیلی دور از وضعیت شام نبود. اون زیرساخت فرهنگی که شما اشاره کردید حداقل در نگاه من همون زیرساخت قرآنی با بیانیست که گفتم، یعنی زیرساخت اسلام در کنار قرآن مطرح شده. به عبارت دیگه اسلامی که نماز است و قرآن است و ماه رمضان است و ظاهر مناسک حج است و همینها، یعنی اسلامی که عبارت از اینهاست. اون زیرساخت فرهنگی در نگاه من همینه. یعنی دقیقا شما وقتی میگی زیرساخت فرهنگی در شام وجود داشت، من اینو غیر از این نمیبینم که این زیرساخت فرهنگی همون مقدار خیلی سطحی قرآنی بود که در شام رواج داشت و نماینده اسلام بود، یعنی اون قرآن بود که اسلام رو وارد شام کرده بود. من نگاهم به شامی که شما اشاره کردید، نگاهم به شام نگاه در کنار حوزه های قرائت موجود در شام که مثل شهرهای دیگر بلاد اسلامی اونجا حضور داره، ولی اتصال اون حوزه های قرائت یه مقدار متفاوت است با اتصالی که حوزه‌های قرائت دیگر شهرهای اسلامی دارن. منظور اتصالشون به خود پیغمبر اکرم است، اتصالشون به صحابه بزرگ، صحابه کبار، بزرگان صحابه پیامبر اکرم است. اونجا در شام خیلی کم رنگ تره، ولی این زیر ساخته رو من همون قرآن رو میبینم، همون قرآن است، قرآنی که توصیفاتی که من ازش کردم. من تفاوتی بین اون زیرساخت فرهنگی شما میگید وجود داشته در شام که همه چیز رو وارونه بیان میکرده، منم هم دقیقا همینو گفتم که منتها کلمه زیرساخت رو من به کار نبردم. الان با این کلمه که شما مطرح کردید، این زیرساخت فرهنگی همین ظاهر اسلام و ظاهر قرآنه. قرآنیست که در مسجد جامع دمشق کاملا حضور داره، قرآنیست که در محافل اسلامی دمشق حضور داره، قرای دمشق سردمدار اون هستن، آموزش قرآن گسترش داره مثل دیگر بلاد اسلامی. ما اصلا تفاوتی از این جهت بین شام و کوفه و بصره و مثلا مکه و مدینه نمیبینیم که تصور کنیم مثلا که در شام آموزش قرآن خیلی محدود بوده، مجالس قرآن، حوزه‌های قرائت قرآن نسبت به مثلا مکه و مدینه خیلی کمتر بوده. اصلا چنین نیست، مثل جاهای دیگه حضور داره، وجود داره، ولی از نوع دیگریست، به شکل دیگریست و بسیار تهی‌تر از قرآنیست که جاهای دیگه داره مطرح میشه. و از همینجا منتقل بشیم به اون قسمت دقیقی که در فرمایش شما بود، که مسئله میرود متمرکز میشود روی آموزش قرآن و نحوه آموزش قرآن. بله، اساس مسئله آموزش قرآن است، اساس قرآن آموزش قرآن است و همه این مسائل رو نحوه آموزش قرآن تعیین. نحوه آموزش قرآن تعیین می کند که قاری مثل یزید پرورده شود یا قاری مثل حبیب ابن مظاهر تربیت بشود، مثل مسلم ابن اوسج تربیت بشود. این تفاوت‌ها در نحوه آموزش قرآنه و اینا قابل ردیابی است. نحوه آموزش قرآن وقتی متفاوت شده است، این مسائل محصولاتش هم متفاوت شده. بله دقیقا آموزش قرآن مسئله است و همه دقتها رو باید برد روی آموزش قرآن. الان در مسئله این واقعا نگرانی که از تفکر تکفیری در جهان اسلام وجود داره، تنها چیزی که میتونه این نگرانی رو اصولی از بین ببره رواج آموزش صحیح قرآنه. اگه در مقابل این موج ما فقط به تعبیری میشه گفت هیچ کاری نکنیم جز گسترش دادن و ترویج آموزش صحیح قرآن، آموزش قرآن مطابق اسوه حسنه پیامبر اکرم، خود به خود این موج رنگ خودش رو خواهد باخت و پر رنگ جلوه نخواهد کرد، خود به خود اثرگذاریش خیلی محدود خواهد شد، چون کسانی که با قرآن آشنا می شوند افزایش پیدا خواهند کرد و وقتی با نحوه آموزش صحیح با قرآن آشنا می شوند هرگز به اون تفکر تکفیری منجر کارشون نمی شود. من فقط برای این که همه رو انتزاعی بحث نکرده باشم و حواله به باید ها نداده باشم، مقدار عینی تر من یه جمله بگم که اتفاقا در یه طرحی هم که الان در حال بررسی این روزها دارم این مسئله درش دقیقا دیده می شود که انشاءالله با صاحبان اون طرح صحبت خواهیم کرد. بسیار فرق است بین این که ما بیایم برای آموزش قرآن از قرآن آیاتی رو گزینش بکنیم، حالا یا ما یا هر کسی دیگری، تا اینکه مطابق اسوه حسنه پیامبر اکرم خود سوره های قرآن رو از آخر قرآن به سمت سوره قاف، سوره به سوره، سوره ناس، سوره فلق، سوره قل هو الله احد، سوره تبت یدا ابی لهب، اینا به تدریج آموزش داده بشوند و با اون شیوه اقرا و استقرا به قول معروف جا بیفتن و در آموزش به گونه ای باشد که خود به خود حمل قرآن و همراهی قرآن و قرآن، حضور قرآن در قلب و ذهن آموزش گیرندگان قرآن رو به دنبال داشته باشه، خود به خود این نحوه آموزش قرآن خیلی چیزها رو تضمین خواهد کرد، از جمله این مسئله‌ای که ما داریم بهش اشاره میکنیم. ولی وقتی که ما میریم آیات رو گزینش میکنیم، قطعاتی از سوره ها رو از سر تا سر قرآن گزینش میکنیم، هر چقدر هم که تصور کنیم که خوب گزینش کرده ایم، با هر معیاری که فکر کنیم از اون معیار بهتر نیست، این به راه دیگری خواهد رفت، حداقل به یک راه شخصی دیگری هدایت خواهد شد، به یک تفکر خاص دیگری هدایت خواهد شد و اون تفکر یا شخصی خواهد بود یا گروهی. و اگر از من بپرسید خیلی تفاوتی با تفکر تکفیری نخواهد داشت، چون اگر الان ما زخمهای تفکر تکفیری رو احساس میکنیم، این به این معنا نیست که اون راههای دیگر هم زخمهایی به دنبال نداشته باشن. الان مسئله روز ماست، اگر رها کردن و صرف نظر کردن از اسوه حسنه در آموزش قرآن رو ما مبنا قرار بدیم، یا اسوه حسنه آموزش قرآن رو که پیامبر اکرم بنیانگذاری کردن در کتابت و قرائت قرآن مبنا قرار ندهیم، خب ما هم یه مسیرهای دیگری رو تعریف خواهیم کرد که مصیبت‌هایی از نوع خودش شبیه مصیبت‌های تفکر تکفیری پدید خواهد آورد و وقتی که با اونها مواجه بشیم باز باید بشینیم چاره اندیشی کنیم. بهترین چاره اندیشی همونه که شما اشاره کردید، که همه توجه ها رو متمرکز کنیم بر آموزش قرآن، آموزش قرآن رو دقیق تر ببینیم، از نو ببینیم، همه جوانب مسائل مرتبط با آموزش قرآن رو به پژوهش بگذاریم، مورد توجه قرار بدیم، تا آموزش قرآن در مسیر خودش بیفته خیلی چیزا درست خواهد شد. همین مسئله حفظ قرآن که شما در این کلیپ نمونه هایش رو ازش دیدید و از واقعا از حداقل از این جهت قابل تحسین بود که چیزای قشنگی رو کنار هم چیده بود، هر کدوم از شما شاید به نحوه خاصی توجه کرد. من به این مسئلهش توجه دارم که ما وقتی به حافظان قرآن واقعی و ارقام واقعی حافظ قرآن، حافظ قرآنی که واقعا حافظ قرآن باشد میرسیم که از مسیر آموزش صحیح قرآن بگذریم. اگر آموزش صحیح قرآن، آموزش درست قرآن جا بیفته، راه خودش رو طی کنه، خود به خود حافظان قرآن خوب، حافظان قرآن شایسته و واقعی هم ارائه خواهد داد. ولی اگر از اون مسیر نریم، همچنان ماییم و این آمارها و شنیدن و گفتنها و تکرارش و عکس العملهای مختلف بهش نشان دادن، که اینا همه عکس العملهای احساسی است، هیچ کدومش عمق نداره. به هر شکلی ما عکس العمل نشون بدیم یا به هر شکلی ایجاد عکس العمل بکنیم، عکس العملهای احساسی است، منجر به مسائل شناختی و گرایش های مؤثر کارساز نخواهد شد، مگر وقتی که حفظ قرآن یک برایند از فرایند جامع صحیح آموزش قرآن دیده بشود. یعنی در جایی دیده شود که آموزش صحیح قرآن می تواند به حفظ قرآن درست و تربیت کردن حافظان قرآن واقعی بیانجامد. در غیر این صورت ما به هر حال به راه های دیگری رفته ایم و می رویم که بله بفرمید. به جای صرفه کردن های من شما صحبت کنید که الحمدلله غالبا بدون صرفه صحبت می کنید. بفرمید.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. بازم تشکر میکنم از شما آقای دکتر.
یعنی که باید بریم
دیگه، اگر اجازه بدین، چون وقت نمیدونم زیر بوده و
اجازه ما هم دست شماست.
خیلی ممنون، بازم
انشالله سروران مطالبشون رو اگر قرار مطرح کنن نگه دارن و یادداشت هایی که توصیه کردیم، ازشون خواهش کردیم اون یادداشت ها به جریان بیفته، از طرق مختلف، پیامک، ایمیل و یادداشت های کتبی دستی بر
انشاءالله. صوت جلسه و متن جلسه در سایت گفتمان.org هم قرار داده میشه. از همه شما دعوت میکنم که توی جلسه سه‌شنبه هم انشاءالله حضور پیدا کنین. باز هم تشکر میکنم، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین.